یه صلوات بفرستید. یه صلوات درست بفرستید. چی بودید؟ یه صلوات درست بفرستید. تعظیمشون. حالا باید تعظیم شاعر بشید. تسبیح شاعر. خب. عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما بحث سببیت رو از به خدمت شما عرض شد مرحوم آخوند گفتیم. آره. توضیحات آقای تبریزی رو هم عرض کردم. امروز میایم رو شهید صد. البته روال متعارفی نبود که ما بریم آخوند و شهید صد. روال متعارف پنج مدرسه بود. ولی چون بحث سببیت بحثی است که خب ما یه بخشش واسه ما ثمره عملیه داره که حالا خواهم گفت و بقیهش دیگه برای ما ثمره عملیه نداره. روی این حساب از این بحث میخواییم سریعتر رد بشیم. لذا تو این بحث مدارس خمسه رو یک یک کنترل نمی کنیم طبق متنشون. البته حرفاش رو میگم. حرفاش رو بهتون میگم. ولی این که مثل قبل بیایم یه بار اول نهایینی رو کامل بگیم تا آخر. بعد بیایم آیه بروجردی رو بگیم تا آخر. بعد آغاز بعد بیایم سراغ عاشق عبدالکریم. بعد آغازی ها بعد اصفهانی. تو این بحث این کار رو نمی کنیم. اما دوباره تو بحث تذنیبان که رسیدیم مجددا همین کار رو خواهیم کرد. اما اینجا مرحوم شهید صدر یه بحث خیلی خوبی اینجا آورده. خیلی خوب. که واقعا ارزش بحث رو داره. و پایه بحث ما هم خواهد شد. همین سببیت عبارتی که داره آورده کتابم آوردم اینجا که اگه لازم شد کتابم اشاره کنیم. ایشون بیان کرده که سببیت هفت گونه است. ببینید یکی از ایرادهایی که دیروز بر کفایه گرفتیم که مرحوم عاشق جهاد تبریزی ایرادم نبود، یه نکته‌ای بود که حقیقت مرحوم عاشق تبریزی گفت، این بود که آقای آخوند اومد تو سببیت رو که میخواست بحث کنه بین حالات مختلف سببیت و انواع سببیت تفکیک نکرد. یه دفعه اومد گفت اگه سببیت قائل شدیم دستگاه اوامر اضطراری همون چهار حالت ثبوتی و اثباتی شو و چهار حالت ثبوتی به اضافه اون دو سه حالت اثباتی اطلاق مأمور به اول و دوم اصل عملی همونها رو میاریم اینجا، در حالی که این تو سببیت های مختلف بگید مختلف میشه و اینی که شما میگید تو مصلحت سلوکیه درست میشه نه تو همه سببیت ها. اینو از آقای تبریزی دیروز گفتیم. مرحوم شهید صدر کار قشنگی کرده و ندیدم این کارو هیچ جا. اومده هفت تا سببیتی که هست همه رو یه جا آورده. خب این کار ارزشمند. ما اینا رو از شهید صدر میگیم ولی مطالبی که زیر این هفت تا میگه بعضیاش ناقصه، بعضی ها به نظر غلطه، ما ذیل همین اینا رو میگیم. دیگه اون چیزایی که قرار بود مثلا میخواستن که پنج مدرسه بگیم، از ناینی جدا بگیم، آغازی ها جدا بگیم، اصفهانی جدا بگیم، ولی اون در کل اون بهتره ها. ولی اینجا چون نمیخوایم زمان زیاد بذاریم، ذیل همین کلام شهید صدر این رو میگیم که سریعتر انجام بشه. هفت نوعی که ایشون برای سببیت مطرح کرده که البته این هفت نوع چیه در حقیقت؟ اول می خود سببیت رو معنا کنم. سببیت مقابل طریقیت محض است. طریقیت محض چیه؟ یا طریقیت صرف هم میگن. اینه که اگر به واقع رسیدی که رسیدی، نرسیدی هیچ چی گیرت نمیاد، فقط معذوری. به این میگن طریقیت محض. مقصد اینه اگر کسی به اماره عمل کرد درست در آمد که فهوال مطلوب به واقع رسیده، چون لسان امارات بگید واقع نما بوده. اما اگر غلط در آمد چه اتفاقی میفته؟ سوال اینه. مقصد که تعبیر درست نیست، سوال اینه که اگر اماره رو کسی عمل کرد، اماره معتبره را، بعد غلط در آمد چه اتفاقی میفته؟ چیزی گیرش میاد یا نه؟ گروهی هستن که میگن هیچی گیرش نمیاد، فقط معذوره. به اینا میگن طریقیت صرفه یا طریقیت محضه. در مقابل اینا هفت تا گروه دیگه هستن که اینها معتقدن نه، یه چیزی گیرش میاد. اما اینکه چی گیرش میاد با هم مختلفند. یک گروه سببیت اشاعره، یک دو سببیت معتزله، بعد میاد مصلحت سلوکیه. ولی مصلحت سلوکیه دو تفسیر داره. مصلحت سلوکیه به تفسیر میرز محمدحسن آشتیانی در بحر الفوائد و مصلحت سلوکیه به تفسیر میرزای نائینی، که حالا بعدا رو توضیح میدم. اینم دو تا شد، چند تا؟ چهار تا. پنج جعل و مجعول، که مصلحت در جعل گیرش میاد ولی مجعول رو از دست داده، اونجا که امار خطا در میاد. شش تزاحم حفظی شهید صدر. هفتم مصلحت در معدا فی الجمله مال محقق اصفهانی. اینا هفتاشون مقابل طریقیت محضن. مصلحت معدا فی الجمله گیرش میاد مال محقق اصفهانی. یه معدا فی الجمله مال واقعی، یه معدا فی الجمله میگه به اینا هفتاشون طریقیت صرفه است. شهید صد میگه من خودم طریقیت صرفم، یعنی مسلک خودشو که تزاحم حفظیه که میخواد بگه، میگه از سالس از طریقیت و صرفه. یا خیلی از جعل و مجعولیا گفتن ما طریقیت محضیم، ولی واقعی که نه، همونطور که آقای شبیری هم گفته نه، هیچ کم طریقیت محضی نیستن. طریقیت محضی اونه که میگه هیچ چی گیرش نمیاد، فقط معذوره. داره که تو این هفته خواهیم گفت یه چیزی گیرش میاد. خب حالا یکی یکی. اول سببیت اشعری به ترتیب همین شهید صدر. سببیت اشاعره، خب سببیت اشاعره یه خورده که بلدید، شما بگید تا من این نکته رو بگم. چیه؟ سببیت اشعره. حالا اول چی میگفتن؟ بگو باری کلا. بگو. الماعد دا اله الاماره. بله. بعد جدیدش چی بود شما میخواسته بگید؟ یکی یکی حرف بزن بفهم چی میگی. قیز نست و قیز نست باری کلا. بله بله. اول من شهید صدر رو بگم بعد میگم دارم. شهید صدر سببیت اشعری رو اینطور معنا کرده، یعنی معروفم همین معنا میکنم، که شارع در ظرف لوح محفوظ هیچ حکمی نداره، تنها حکمی که داره ما ادا الیه اماره است، یعنی هر آنچه که اماره به او منتهی شود، هر آنچه که اصل به او منتهی شود، هر آنچه که مجتهد به او برسد، همون میشه حکم الله. یعنی حکم بر اساس معدای اماره یا اصل متولد میشود. ایشون و معروف همت همینه، سببیت اشعری رو اینطور معنا کرده. بعدم خودش هم یه جمله زیرکانه ای داره که چون مثلا خب نرفته کتاب های اشعره رو ببینه، بعدم دیده احتمال داده که ممکنه بعد بشه اشکال کنن که اشعره رو نمیگن، پشت سرش میگه ول مقصود من سواء صحت نسبت الی الاشعریه املا. یعنی اینطوری تعبیر میکنه، یعنی میگه من انتساب نمیدم، نسبت درست باشه نه، اینطور میگه که حتی خب همین جورم میگه. مونتا وقتی شما مراجعه کنید، حتی بنده هم ادعا نمی کنم عامه رو احاطه دارم، نه احاطه ندارم به فقه عامه، ولی این مقداری که مراجعه کردم، اینی که اینا میگن غلط نیست، ولی یه خود فرق داره. در مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری جلد اول صفحه 328، خب در اونجا در خصوص مجتهد، نه هر اماره ای، ذیل بحث صحابه، که حالا انشاءالله تو تذنیبان یه کلامی های بروجردی داره، میگه اینا همه این تصویب و فلان اینا که گفتن سر قضیه عدالت صحابه درست شد، که حرف درستی هم مثلا بعد خواهم گفت، نوعی بروجردی هم گفته. در اونجا ذیل قضیه آراء مجتهد یه بیانی داره، میگه شارع اون ما ادا الیه المجتهد را قرار داده، هر چی که رسید. لذا چه صحابه‌ای که رسیدن به یه حکم و چه صحابه‌ای که رسیدن به حکم به خلاف، هر دو اینها به واقع رسیدن، چون شارع همین رو قرار داد. این تعبیر رو داره، ولی در خصوص مجتهده. عباراتی هم که تو کتاب‌های فقهی ما معروف شده بیشتر از حرف بقیه اشاره به نظر میاد از همین مقالات الاسلامیین اشعری گرفتن، ولی اونجا کمه، هم تو همون صفحه 328. ولی غزالی در کتاب المستصفى من علم الاصول، المستصفى من علم غزالی هم اشعری دیگه، المستصفى من علم الاصول جلد 2 صفحه 405 تا 407، 3 صفحه است. حتی به این چاپی که من داشتم چاپ بیروته، چاپ بیروت 1997. تو این چاپ 3 صفحه راجع به تصریب بحث کرده، اشعری هم هست. ایشون در اونجا گفته که یه نص داریم یه غیر نص. حالا خلاصه شو میگم. کی؟ اشاعره در دوره امام صادق پیدا شده بود. نه، غزالی قرن پنجم 900 سال بعد. ولذا همین حرف اشاعره قدما متأخرین که گفت، میخوام بگم این درسته. غزالی در این کتاب حتما به یه وقت خواهد تصویر اشاعره رو بدونید، اینو حتما بخونید، المستصفى من علم الاصول جلد 2 مستصفى استاد، المستصفى من علم الاصول جلد 2 صفحه 405 تا 407. اونجا البته آرایی رو نقل کرده، گفته که بذارید حالا کامل ترم بگم بهتره، گفته که همه ببینید معروف بین ما اینه که همه اهل سنت قائل به تصویبن. اونجا افرادی رو از اهل سنت نقل میکنه که اینا قائل به تخطئه بودن. مثلا یه فردی رو، حالا اسمش من اینجا نوشته بودم، بله حالا خط خودم نمیتونم بخونم، نوشتم فکر کنم بشیر ابن غیاس نوشتم اگه اشتباه نکنم، همون یا بشیر ابن غیاس نمیدونم قبلا نوشتم، ولی تو همون جاست. میاد از این بشیر ابن غیاس یا بشیر ابن غیاس نقل میکنه که این قائل به تخطئه بوده، به بوده ملاک در بین عالم و جاهل مساویه، مثلا این یه نفر. باز نقل میکنه میگه عبارات شافعی، ابو حنیفه و حتی ابوالحسن اشعری عباراتشون یکسان نیست، یه سری عباراتشون با تخته جور در میاد، یه سری عباراتشون با تصویب. نقل میکنه. البته من ابو حنیفه اینا رو که مراجعه نکردم، ولی در مورد ابوالحسن اشعری مراجعه کردم. اون عباراتی که تخته است مربوط به احکام، مربوط موضوعات، ببخشید عبارات ابوالحسن اشعری، اون عباراتی از ابوالحسن اشعری که تصویب مربوط به احکامه، ولی در مورد شافعی و ابو حنیفه رو دیگه من مراجعه نکردم که اون عبارات اونا هم اینجوری جمع میشه یا نه، ولی غزالی میگه اینا هم عباراتشون متفاوته. بعد چند نفر دیگه نقل میکنه، نمیدونم ابوبکر عصم ابن علیه که اینا هم میگه تخته‌ای بودن. بعد که اینا رو نقل میکنه، بعد میگه ولی ما نمیتوانیم تخته‌ای را بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ تعبیر خودش میگه چون اجماع صحابه کبار بر این بوده که آراء صحابه کبار را نباید انکار کرد و نباید صحابه کبار را متهم به خطا کرد. اینا نشون میده اون برداشتی های بروجردینا دارن که میگن ریشه بحث تصویب تو بحث عدالت صحابه است. این درسته. میگه نمیشه صحابه کبار را انکار کرد و اونها را متهم به خطا کرد. بنابراین صحابه کبار وقتی یه چیزی میگن باید بگیم درسته، و اگر خدا غیر از اون حرف صحابه کبار رو میخواست، بعد یه اشکالی رو نقل میکنه که آقا خود عمر هم یه جایی میگفته من اشتباه کردم، یعنی من اجتهاد کردم، خطا کردم، بعد میگه اینا مال جاییست که نص شرعی دارند، یعنی جاهایی که شارع نص داره اینها حسابش جداست، اینجا خطا معنا داره، ولی جاهایی که نصی نداره شارع یه چیزی گذاشته، هر چی که صحابه و مجتهدین از اون بگید بگید در آوردن همون حکم اللهه. یعنی شارع میدانسته که این سال نمیخوام بگم درست گفته، دارم حرفشو نقل میکنم، شارع میدانسته که این صحابه کبار به چه چیزی میرسن، اگر اون رو نمیخواست تنسیس میکرد، نس میآورد، و جایی که نس نیاورده یعنی همونی رو میخواسته که صحابه به او، صحابه کبار و مجتهدین به او رسیدن. این بیان رو ایشون داره، بحث اجماع صحابه رو اونجا مطرح کرده و این هم از این. بعد این راجبین، بنابراین در اشاعره به نظر میرسه اون چه که معروف است در کتب اصولی ما بیشتر نظر دارن به ابوالحسن اشعری و به طور خاص به کتاب مقالات الاسلامیه. حتی اون چی که در اون کتاب اومده در خصوص مجتهد، حالا من اونی که دیدم، ولی اینا تعمیم دادن به کل امارات و بعد گفتن اینا اینجور قائلن، ولی لااقل از غزالی به بعد دیگه این حالت تو اشاعره نیست، البته هستا ولی به این گستردگی نیست، بین نصوص و غیر نصوص فرق قائلن و در نصوص قائلن به تخطئه اما در غیر نصوص قائلن به تصویب، و این حرف که همه عام مصوبه هستن این عملا اینطوری نیست، در عامه مخطئه بوده ولی خب با مبانی عامه تخطئه نمی‌سازه، همونطور که از غزالی هم گفته، چون اگر پای تخطئه باز بشه دیگه بحث عدالت صحابه میره هوا، تقابل بین صحابه که اوجش میشه جنگ جمل دیگه این قابل چیز نیست، ام المؤمنین به نظر اینا البته یه طرفه، علی ابن ابی طالب یه طرفه، دیگه نمیتونن بگن صحابه را نباید انکار کرد و متهم به خطا کرد، و اگر بپذیرن که صحابه را میتوان به خطا متهم کرد دیگه مشروعیت خلفا زیر سوال میره، چون اینها مشروعیت خلفا رو بر اساس آراء صحابه توجیه میکنن. علا ایال اینا رو خواستید مراجعه کنید چی؟ نه نه اینا اینو نمیگن بابا، الان گفتن ورچو گفت ما اجماع داریم که صحابه را نباید انکار کرد و به خطا متهم کرد، نه اینکه اجماع داریم برای اینکه صحابه بگو معذورن، نه عدالت شیعی معنا نکن، شما عدالت شیعی معنا میکنید، چون ما عدالت ملکه میدونیم، اونا اینو نمیگن، آقا نمیگن، شما وقتی میخوای کلام هر کی رو معنا بکنی با حرف خودش معنا کن، برای چی دارم میگم المستصفا رو دارم آدرس میدم، دارم همینو میگم، میگم اینی که علمای ما گفتن نمیگم غلط گفتن، غلط نگفتن، ولی ناظر برخی از اشاعره و به طور خاص ابوالحسن اشعری ظاهرا گفتن و برخی دیگر از اشاعره که دیگه تقریبا رأیشون هم الان رایج شده تو اشاعره، اینها حرف دیگری دارن و معنای دیگری دارن و اصلا استدلال دیگری دارن، شما نیا عدالت صحابه عام را به عدالت شیعی معنا کن، ما تو عدالت شیعی میگیم مجتهد عادله، اما مجتهدم فتوا داد به درد افتاء ما بگید نمیخوره، چرا؟ چون عدالت رو به این معنا میگیم که گناه کبیره نمیکنه، نه اینکه حکمش بگید حکم خداست، در صحابه کبار در موارد غیر بگو منصوصه غزالی میگه اجماع وجود داره برای اینکه اینها رو نمیتوان متهم به خطا کرد، نمیتوان متهم به خطا کرد، این فرق میکنه با اونی که ما تو شیعه در مورد عدالت میگیم، عادل میدانیم و خطا هم میدانیم به این صورت. بعدم اون مواردی که دارن خودشون که عمر خطا کرد، غزالی میگه در موارد منصوصه بوده. حتی توجیهشو نگاه کن، میگه خدا که میدونسته صحابه چه خواهند گفت، اگر اون رو نمیخواست تنسیس میکرد. ببین حرفو ببین،
امضا کرده
کنه. آره، یعنی چون ما ادا الی در غیر منصوصه، ما ادا الیه الاماره که همون صحابه و اتشادکیش باشه، همون رو حکم الله خدا قرار داده، همونی که از قبل میدونسته به چی میرسن. آره، خلاصه مراجعه کنید این المستصفى من علم الاصول جلد 2، تو اینایی که من دیدم از اشعار، حالا من ادعای احاطه ندارم، شاید شما منابع بهتر داشتید، ولی تو اینایی که من از اشعار قدیم دیدم این از همه بهتر بود. المستصفى من علم الاصول جلد 2، من نرم افزار میدم، من از کتاب خونه همینجا قدیما دیده بودم، شاید باشه. آدرسی که دارم میدم از چاپ بیروته، صفحه 405 درس. این راجع به اشعری. حالا من اونجا این 3 صفحه است، از 405 تا 407 اینجا حرفای یعنی هم نشون میده اجماعی اتفاقی در عامه بر تصویب نیست و عامه ای بودن که قالب تخته بودن، افراد متعددی رو هم ذکر میکنه، و هم نشون میده تهافتی که در عبارات خود عامه قدیم هست. از غزالی میگه، از شافعی میگه، ابو حنیفه میگه، ابوالحسن اشعری میگه. هم بعد استدلال شخصی به نام بشیر ابن غیاس مرسی یا مرسی رو نقل میکنه بر تخته، و بعد استدلال میاره به اجماع بر عدم انکار صحابه، یه چیز جامعیه. تو اینایی که من دیدم خیلی کامله نسبت به بقیه شد. چی؟ نمیگه به فعلیت نمیرسه. نه، کجای عبارت چه؟ اینو آدرسش از مستصفا اگه من بدی خوبه. طلب مفقود، طلب مفقود رو اینجا هم میگه ولی فعلیت نمیگه. ببینید در اینجا فعل حکمی رو اینجا هم میگه ولی فعلیت نمیگه. اینجا توی خب اون عبارت چیه؟ اینجا یه جمله ای از ابوبکر عصم نقل میکنه که ابوبکر عصم که تخته رو در فقه پذیرفته بوده، میگفته در صورت خطا در فروع فقهی گناهکاره. بعد این میگه در فروع فقهی منصوصه این رو قبول داریم، در غیر منصوصه قبول نداریم. چون عبارت ابوبکر عصم راجب گناهکار بودن بوده، این در ادامه میگه قبول نداریم، علی‌الظاهر میخوره به گناهکار بودن که به زبان ما میشه تعذیر و تنجیز، نمیشه فعلیت. خب پس این آدرس دیگرم به من بدید که من اونم ببینم. اینو اینجا هم داره. نه، من بلغه رو تو فعلیت میگه یا تنجیز؟ فعلیت رو میگه. خب اگه فعلیت رو میگه با این فرق داره، چون اینجا فعلیت داره. اینجا که حکمم میگه، مطمئن میگه حکم ما بلغه علیه المجتهده. اینجا که اینطوری میگه. نه، من در اشعری گفتم، نه در غزالی. در اشعری اینجا میگه اشعری عباراتش تفاوت داره. بعد تو پاورقی آدرس عبارات اشعری رو داده بود. من کتاب اشعری رو مراجعه کردم، تو مقالات دیدم اونجایی که داره تخته رو میگه توی احکام تصویب رو میگه تو احکام، تخته رو میگه تو موضوعات. اینی که من گفتم راجع به اشعری بود.
مثالی که میذاره تصویب رو تو موضوعات هم استفاده داده. اگه استفاده کردی شما اشتباه
شیخنا من دارم میگم اشعری رو گفتم در موضوعات و احکام نه غزالی. من حالا این نکته ای که شما میگی فعلیتو میگه آدرس اون فعلیتو بده، چون این عبارتی که ما دیدیم بعد از اینکه ابوبکر اعظم میگه در صورت خطا در فروع فقهی گناهکاره، ایشون میگه در فروع فقهی منصوصه درسته، در مولانا اصفی درست نیست. این عبارت میخوره به گناهکار بودن، این به تعذیر و تنجیز. اون عبارت فعلیت هم بدید که من نگاه کنم. نه المکتبه، نه اسم کتاب خودش رو که من کتاب شو میدم، المکتبه رو که من دارم. آه یه خودکار بدید. المستصفا جلد چند؟ یه جلدیه. خب این که من دارم مال بیروت، این چند جلدیه؟ یعنی چی؟ بیروت، چاپ بیروت 1997، جلد دومش بحث تصویبه. شما چجوری میگید؟ صفحه 361 از تک جلدیه. آره عنوانش اینه، الخطا و الاصابه فی الاجتهاد، جلد یک. یه مال تو تک جلدی. آره تک جلدی. حالا مراجعه میکنیم تطبیق میدیم، ممکنه مثلا اون باشه، چون چاپ ما دو جلدیه، ایشون میگه چاپ من تک جلدیه. این چاپی که من دیدم دو جلدیه، صفحه 405 تا 407 چاپ بیروت هم هست، چاپ 1997 تاریخ میلادیش. بله صحابه. بله حالا اشکال نداره، تا خوبه اگه دوتا باشه بهتره، میتونیم بذاریم کنار هم، تفاوت ها و اشتراکاشو در بیاریم، مطلب پخته تر میشه. خب اینو میبینیم، باش اینو میبینیم. خب این راجبه. خب پس سببیت اشعری این شد که اشاعره چه قدیم چه جدید در یه بخشی متفق القول بودن که در موارد غیر منصوصه، در موارد غیر، اینو اگر آماده هست این کار سریعتر هم میشه، اینو توی یه فایلی بریز بده من. آره اون آدرس ایشون هم ایشون هم یه آدرس داد از جلد اول. خب پس شما هم تو همین قسمت دیدی، ایشون مالشون تک جلدیه، مال شما مثل مال ما دو جلدی بوده. حالا آدرس ایشون هم بنویس. شما تو کجا دیدید؟ زیل بحث صحابه گفته بود، زیل بحث اجتهاد،
نه بحث
فتوا اصابه در اجتهاد. خب بس این همینه آدرس ایشون، بس با شما احتمالاً یکی میشه. اونی که من دیدم زیل بحث صحابه است، ادارت صحابه. خب اینم ما ببینیم فردا کاملش کنیم. پس چه اشاعره قدیم چه اشاعره جدید در مالان الصفی قائل بودند که شارع یک حکم معینی صرف نظر از معدای بگید اماره نداره، همون معدا الیه الاماره یا اصل رو داره، منتا در حالا اون قدر مشترکی که تو هر دو نقل بود، اما در موارد منصوصه اشاعره جدید دیگه این رو قائل نبودن، تخته را میپذیرفتن، ولی اشاعره قدیم فرقی بین منصوص و غیر منصوص تو عباراتشون نیست. این یه نکته. و نکته دیگر، ابوالحسن اشعری در موضوعات قائل به تصویب نبود، تصویب رو فقط در احکام قائل بود، ولی تو کلام غزالی چنین فرقی دیده نشد. تو اون قسمتی که ما دیدیم، تو قسمتی هم که آقا دیدی که اصلا تصریح بوده به عدم الفرق. این دوتا مطلب روشنه. حالا اون مطلب سوم که آیا در فعلیت به اصطلاح صحبت دارن یا در فعلیت ندارن، این بعد اون عبارات رو ببینم که مقایسه کنم و نظر بدم. اما همین مقداری که معلومه نتیجه چنین تصویبی قطعاً، چنین مسلکی در امارات قطعاً هم تصویب میشه هم اجزا. اصلا دیگه کشف خلاف معنا پیدا نمی کنه. چرا که حداقل تو اون غیر منصوص ها وقتی ما ادا الیه ال بگید اماره حکم بود، وقتی ما ادا الیه الاماره حکم بود تو اون غیر منصوص ها، پس هر چی که برسه به واقع رسیده دیگه انکشاف خلاف معنا بگید نداره. این میشه راجع به سببیت اشعری. نوع دوم سببیت یا مسلک در جعل امارات سببیت معتزلی است. سببیت معتزلی هم ما تو اینایی که بند دیدم دو جا خوب بود، یکی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام مال عامدی جلد 4 از چاپ بیروت باز صفحه 414، این خوب بود. این ابن قدامم یه کتابی داره به نام روزت و ناظر، اونم از چاپ بیروت باز جلد 2 صفحه 347. اینا هم تصویب معتزلی رو داشتن. البته اون تبیینی که غزالی به اون مصطفا داره ادله رو میاره و فلان اینا انقدر نداشتن، ولی حدود یه صفحه بحث داشتن. اینا هم در تصویب معتزلی اینجور گفتن که شارع احکامی در واقع داشته و داره، احکامی داره، ولی کن اگر و امارت رو هم جعل کرده که ما رو به اون احکام برسونه. اگر همون ما رو به احکام رسوند که رسوند، اگر نرسوند ما هرچی مصلحت تو واقع بود تو اینم میدن. این مقدار رو شهید صدرم نقل کرده. ولی یه چیز دیگه هم توی همین الاحکام و همون روزت و ناظر بود که اینو من ندیدم، نه شهید صدر نه بقیه نگفتم، و اون قضیه اشبه هست. یعنی یه مطلب اونجا داره میگه که امارات و آراء مجتهدین اشبه به نسند. بعد اینطور معنا میکنه، میگه یه جا خداوند به اراده خودش تصریح میکنه، تنسیس میکنه، یه جا تنسیس نمیکنه، ما رو حواله میده به امری که اشبه به نسه، که اگر میخواست تنسیس کنه همان را تنسیس میکرد. بعد میگه که قول مجتهد، فتوای مجتهد و چند تا دیگه مثال میزنه که هم از امارات و اصولن، اینها اشبه هستن. این قول به اشبه تو کلام اشاعره نبود، دقت میکنید، ولی تو کلام معتزله آمده و به قبلی هم نسبت دادن. نمیگه مثلا من خودم اینو دارم میگم، هم تو الاحکام عامدین هست، هم تو روزت و ناظر ابن قدامه آدرسایی که دادن. تفاوت عملیش، یعنی تفاوت عملی هم شاید نشه بگی، اینه که حرف اشاعره غیر از این که غلطه نامعقول هم هست، چون پیش فرض اجتهاد اینه که حکمی هست، شما میخوای بری اون حکم را پیدا بکنی. اگر شارع اصلا حکمی رو در لوح محفوظ جعل بگید نکرده، اجتهاد اصلا معنا نداره، چون هرچی بگی میشه همون، این که میشه اجتهاد. ولی حرف معتزله معقوله، یعنی شارع حکمی رو انشا کرده، خب مجتهد و امارات هم میخوان طریقی به اون حکم باشن، منتها یه وقت به واقع ما را میرسانند یه وقت نمیرسانند. اگه نرساندن شارع میاد تفضل میکنه، هرچی مصلحت اونجا بود اینجا میده. این نامعقول نیست، تناقض نیست، معقوله، منتها باز باطله. چرا؟ چون یکی تصویب میشه که حالا بعد چرایشون میگم، و یکی هم اجزا، نام اجزا هم دیگه اینجا میاد، چون انکشاف خلاف اینجا دیگه اتفاق نمیفته مثل اشاعره. منتها یه اشکالی که ما هم در تصویب اشاعره گرفتیم هم در معتزله گرفتیم، اینا تصویبن و باطلن. حالا تصویب اشعری نامعقول هم بود، تصویب معتزله نامعقول نبود ولی باطل بود. چرا باطله؟ معروف میگن روایات متواتر و اجماع بر بطلان تصدیق داریم. ببینید ما روایت متواتری نداریم که الحکم مشترک بین العالم و الجاهل یا لا یکون فتوى المجتهد مؤثرا فی الفعلیه. ما روایت این شکلی یه دونه هم نداریم تا اونجایی که من خبر دارم، فضلا عن تواتر. اما این تواتر معنوی درسته، این از کجا به دست میاد؟ یکی از روایات براءت، یکی از روایات احتیاط، یکی از اطلاقات ادله‌ای که در مقام بیان عالم و جاهل بودند. مجموع این ستا یک تواتر معنوی درست میکنه که هم تصویب اشاعره ابطال میشه هم تصویب معتزله. چطور؟ اگر تصویب اشاعره درست بود که حکم الله همون ما ادعا الیه المجتهد بود لااقل در غیر منصوصه، یا تصویب معتزله درست بود که حکم الله ما ادعا الیه المجتهد نبود ولی هرچی مصلحت در او بود خداوند به این میداد، دیگه وجهی برای حسن احتیاط باقی نمیماند، چون هرچی ملاک بود به دست میمد دیگه. داره که ما روایات متعدد داریم در حسن احتیاط. نه تصویه در فراغ نیست، میگه تو اشاعره که اصلا حکم از اول ما ادعا الیه المجتهده، پس تصویه در فراغ منو نداره. این یک. توی معتزله هرچی ملاک در بگید واقع بود اینجا دارن میدن. خب این میشه تصویه در ملاک، نمیشه تصویه هم نمیشه چون یه سنخه. خب وقتی که تصویه در ملاک داری که حسن احتیاط نداری، داری ولی در تصویه اشعری و معتزلی تصویه در فراغ نیست. در اشعری که اصلا همانچه که عمل، ببینید حسن احتیاط در موارد وجود اماره که روایات متعدد هم داره که یکیش هم همون فقره پنجم صحیح ثانیه زراره است، این روایات ابطال میکنه تصویب را. چون اگر تصویب اشعری بود همون اماره حکم الله بود، دیگه احتیاط چه حسنی داشت؟ حسن احتیاط در ظرف وجود اماره وقتی معنا داره که ممکنه اون اماره خطا باشه و شما به مصلحت واقع بگید نرسی، حالا احتیاط کنی که به مصلحت واقع برسی. وقتی این معنا داره، وقتی که اصلا خطا نبود همون حکم الله بود، یا که اشعری میگفت یا اگه حکم الله نبود هرچی ملاک تو حکم الله بود الان دارن بهت میدند، دیگه حسنی این احتیاط پیدا نمی کنه. این یک. ضمناً بهتون بگم در مورد تصویه در فراغم احتیاط حسن نیست، حالا چون گفتی بگم، به خاطر اینکه دیگه ملاک قابل استیفا نیست. یکی از راه های احراز این که اینجا تصویه در ملاک یا تصویه در فراغه اینه که شارع حسن و استحبابی برای اعاده قرار داده یا نداده. اگر قرار نداده باشه کشف میشه که اینجا یا تصویه در ملاک بوده که همه به دست اومده، یا تصویه در فراغ بوده که اعاده لغوه. حسن احتیاط مال جاییست که شما با تکرار عمل به واقع میرسی، یا اگرم مصلحتی فوت شده اون مابقی را بگو استیفا میکنی. اتنه پیشنی پسی نداریم، ادله ورع ادله طریقی هم، احتیاط امر طریقیه، پیشنی پسی نداره، طریق برای رسیدن به ملاک از دست رفته است. این احتیاط طریقیه. حالا اگر اون ملزمه باشه واجب میشه، غیر ملزمه باشه مستحب میشه. وقتی ملاکی اصلا از دست بگید نرفته، احتیاط دیگه معنا نداره. این نسبت به تصویه اشعری معتزله. تو تصویه در فراغم چون ملاک از دست رفته دیگه قابل استیاد نیست، باز حسن احتیاط نداره.
میشه تقفص کنی که در اون زمان
عزیزم احتیاط طریقیت داره، طریقیت برای ملاک داره. نکته یکی روایات احتیاط، دوم روایات براءت. روایات براءت هم با تصویب نمیسازه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه قرار باشه در براءت انشا که قرار نیست عوض بشه، قرار جلوی تعذیر و تنجیز گرفته بشه. یعنی حکمی که به فعلیت بگید رسیده به خاطر ادله براءت منجز نمیشه. در تصویب اشاعره که اصلا واقع همیشه ما ادعا الیه الامار است، پس براءت دیگه معنا نداره. در تصویب معتزلم ولو ممکنه شما به انشاء نرسی، ولی حکم فعلی صرفا معدای بگید امار است، در حالی که براءت میخواد بیاد جلوی تنجیز حکم فعلی رو بگیره. وقتی که واقعی که تو بهش نرسیدی اصلا به فعلیت بگید نرسیده، دیگه براءت هم معنا نداره. اینم دوتا، پس یکی روایات احتیاط، یکی روایات براءت، سوم روایاتی که در مقام بیان عالم و جاهل هستند و در عین حال اطلاق دارند و حکم یکسانی را برای هر دو بیان می کنند، مثل حدیث لاتعاد، مثل ادله خلل واقعی. این روایات هم نمی سازه، چون اگر تصویب باشه اون واقع برای جاهل چیز دیگری میشه، ما ادعا الیه الاماره میشه. روایتی که میاد میگه که اگر شما جاهل بودی عمل را باید بگید اعاده کنی، یعنی معلوم میشه اشتراط اشتراط واقعی است، نه ام از واقعی و ظاهری یا خصوص ظاهری. این روایت هم با تصویب نمیسازه. مجموع این روایات، یعنی روایات احتیاط، روایات براءت و روایات اشتراکات احکام بین عالم و جاهل، اطلاقی چیز تواتر معنوی صاحب ایجاد میکنه که این تواتر معنوی تصویب را باطل میکنه، نه اینکه روایات متواتر داشته باشیم که الحکم مشترک. این یکی. در تصویب اشاعره اون عدم معقولیت اجتهاد هم ضمیمه میشه. فردا میریم سراغ تزاحم حفظی، مسلک سوم تزاحم حفظی که شهید صدر میگه و ما بهش اشکال داریم. اگر رسیدیم سلوکیه رو هم میگیم. والحمدلله رب العالمین. اینو آیه احمدی شاهرودی داره در اثبات اشتراک تواتر اشتراک معنوی، این سه دسته رو داره. آدرسش هم میگم الان بهت، دفتر رو نیاوردم. نه محضور دور، نه محضور عدم معقولیت اجتهاد، این بیر از محضور دور، دور یه محضور دیگه است.
نه محضور عقلی که اینجا هست،
یکیش همین عدم معقولیت اجتهاده بابا، یکی از محضورات عقلی عدم معقولیت اجتهاده. ما اینو قبول داریم. دورو نه، دورو قبول نداریم، دورو خلف هم هست اونو قبول نداریم، ولی محضور عدم معقولیت اجتهاد تو سببیت اشعری بیاد، بذار سببیت اشعری نامعقول خواهد شد. سببیت معتزله دیگه این محضور نداره، نامعقول نیست، با اون تواتر معنوی روایت ابطال میشه. چه خدا کی آدرسو میخواست بده؟
نامعقول نیست اشعری
داره. آدرس چی رو؟ دفترش همراه نیست، اون یکی کیف هست. اون ماشین
نیست اشعری.
فردا آدرس رو میدم بهتون. مال سال 95-96. قبلا از اجزامتون آدرس داده بودم. تو ادامه همون بحثه. متأ آدرس دقیقش رو تو دفتر
میدم. اشعری نامعقول نیست. اصلا حکم رو نمیدونن. میگن مشترک حکم خلق میکنه.
نمیگه اینو. اینو نمیگه. اجتهاد به رأی میگه. متأ ببین نکته همینجاست. لازمه یه سببیت اشعری اینه که مجتهد خالق الشریعه باشه، ولی اینا اینو نمیگن. فخر رازی به عنوان یه اشعری از تفسیر کبیر ذیل این آیه که مال ربوبیت تشریع، بگو آیه شو بابا آیه ربوبیت تشریعیه که خوارج هم بهش استدلال میکنن مقابل امیرالمومنین. لا حکم الا لله، این الحکم داره. در اونجا تصریح داره که شارع خداوند و احکام مال خداوند و بقیه باید حکم الله رو بگیرن. همین تناقض درست میکنه. یعنی از یک طرف ربوبیت تشریعی خداوند رو میپذیره و شارع رو خداوند میدونه و مجتهد رو کاشف معرفی میکنه، از طرف دیگه چون قائل به تصویب میشه و بعد تصویب هم اینجوری معنا میکنه که ما ادعا الیه المجتهد هو حکم الله، این تناقض اینجا درست میشه.
تناقض این چون فعل مجتهد فعل خدا میکنه.
نه میگه فعل مجتهد فعل خود، فعل همه خود فعل خدا هست، همه در طول خدا.
اشعری ها اصلا در روایت قائل نیستن، میگن به هر چه مجتهد رسید همون چیزی که خدا آننده.
اینو تو تصویب میگه. اما ذیل ربوبیت تشریع، ذیل ان الحکم الا لله چی میگه؟ میگه حاکم خداونده، هر کی غیر از خدا حکم بکنه طاغوته، بقیه باید به حکم الله برسن. این به حکم الله برسندی که ذیل ربوبیت تشریع میگه با اینی که تصریح میگه این تناقض داره. مگه این که حالا یه وقت کسی تحقیق بکنه مثلا پیدا بکنه چیزی که این حرفی که فخر رازی ذیل ان الحکم الا لله یا ربوبیت تشریع میگه بقیه اشاعره نگن، ولی اون مقداری که بنده دیدم، چون اینم که از قرآن اومد شما باید بخونید.
ببینید و این طائفتان من المؤمنین اونجا چی تفسیر میکنه؟
این طائفتان من تفسیر میکنه به معذوریت. آره و جالبه با ادارت صحابه توضیح میده. تناقض همینه. ببین اینجایی که میخورم به صحابه میرن رو تصویب، اونجایی که میخورم به صحابه میرن رو تصویب، اونجایی که میرن رو ربوبیت تشریعی میان رو شارع و طاغوت، میان رو شارع بودن خداوند و کاشف بودن امارات. این دوتا با هم تناقض رو ایجاد میکنه. این تناقض بین خب نه تو ما غیر منصوصه تناقض دوباره تو مالان اصفی تناقضی نیست، اما چون اونجا تختهی میشن توی مالان اصفی. نه نه این الحکم الا لله یا تشریعی که مال منصوصه نیست، فقط میگه نه خب اون باید محدود کنه، نه من محدود کنم. نه نه فخر رازی نگاه کن هیچ محدودیتی نداره. ذیل ان الحکم الا لله
یعنی اونجا رو محدود میکنه.
همین رو فخر رازی هم داره، همین هم فخر این بالا غزالی، ولی همین حرف تصویب رو فخر رازی هم داره در بحث اون اختلاف صحابه. ذیل همین اقتتلا این طاقت رو مثل اقتتلا فصل و بین همون همین رو میگه. این دوتا با هم جور نمیان. یعنی حرفی که ذیل ربوبیت تشریع و طاغوت میزنن با حرفی که در تصویب تو ادل صحاب میزن اینا با هم متناقضه. مگه اینکه یه اشعاره حالا یه شعر باشم
یا مبنای فقه یه خورده متفاوت باشه، چون با غزالی که نمیشه
فقه باش کار. مسئله اینه که اینا یک جریانه به نام جریانه که اشعری، دو جریان نیست. ما با حرف معتزله که نیاوردیم به اشعری.